اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك بك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. عرض سلام و ادب دارم محضر یکایک عزیزان حاضر در جلسه و همینطور عزیزانی که از طریق صفحه وبینار پژوهشکده اسلام تمدنی حضور پیدا کردن در جلسه و خدمتشون هستیم. از سلسله مجموعه نشست‌های بزرگداشت استاد شهید مرتضی مطهری که در هفته گذشته تا کنون برگزار شد به مناسبت بزرگداشت مقام معلم و همینطور بزرگداشت مقام استاد شهید مرتضی مطهری، 4 نشست پیشبینی شد برای سال جاری که نشست پایانی اون رو خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر شفیعی هستیم با موضوع نگاهی به پروسه حقوق زنان پس از شهید مطهری در گفتمان شیعی. پیش از این هم 3 نشست برگزار شد: 12 اردیبهشت صهیونیسم در مسیر تحریف و انحراف با تأکید بر اندیشه استاد مطهری، آقای دکتر قاسمی ارائه بحث کردن، آقای دکتر سید مجید ظهیری هم نشستی رو با عنوان چرا مطهری خدمتشون بودیم، همینطور روز گذشته خدمت جناب آقای دکتر سید محمد حسینی بودیم، ایشون موضوع توسعه مفهومی منفعت شخصی به عنوان یکی از مبانی علم اقتصاد از نگاه شهید مطهری رو خدمتشون بودیم که در واقع روز گذشته برگزار شد و اکنون نشست پایانی رو خدمت جناب استاد شفیعی هستیم. بنده دیگه مقدمه عرضه میکنم بیش از این و به استقبال سخنان جناب آقای دکتر شفیعی میریم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض اراده و سلام دارم خدمت دوستان بزرگوار، خانم ها و آقایان محترمی که صدای بنده رو چه از طریق فضای مجازی و چه حضوری خدمتشون هستیم میشنوند. و جا داره که گرامی بدارم ایام شهادت مرحوم آقای مطهری رو که در واقع برگزاری این جلسات به مناسبت سالگرد ایام شهادت ایشون هست. من به جهت اینکه یه مقداری مباحث حالا به نظرم فراوان هست و شاید فرصت نشه به همه اونها بپردازیم. لذا بدون هیچ مقدمه‌ای سراغ بحث اصلی میرم. عنوان بحثی که قرار شده اینجا خدمت شما ارائه بدم عنوانش هست در واقع تحولات حقوق زنان پس از مرحوم آقای مطهری، اون هم در گفتمان شیعی، چون در اهل سنت هم به هر حال در این 40-50 سال اخیر تحولات بسیار بسیار عمده ای در مباحث مرتبط با حقوق زنان رخ داده که حالا اون باز در نوبت خودش اگر فرصتی شد میشه بهش بپردازیم. خدمتتون عرض بشود که من ابتدا یک توضیح اجمالی بدم در اون چه در این جلسه در واقع گفته خواهد شد. ببینید، من سال 1374 که عضو هیئت تحریریه روزنامه توس بودم، یه روزنامه در واقع روشنفکری بود در اون ایام در مشهد، یه صفحه زیر نظر بنده بود با عنوان صفحه حوزه و اندیشه. من یادمه در 16 اردیبهشت 1374 یک ویژه‌نامه‌ای رو در واقع بنده اونجا تدارک دیدم، ویژه‌نامه‌ای که در 3-4 صفحه روزنامه‌ای بود با اون که عنوانش رو هم، یعنی عنوان درآمدی که بنده اونجا داشتم، گذاشته بودم تجلیل یا تحلیل. اونجا به این نکته اشاره کرده بودم که سوگمندانه باید بگیم اون چه ما مواجه میشیم گاهی با موارث فکریمون و با بزرگانمون که بالاخره در یه برهه تأثیر گذار بودن در حوزه اندیشه و عمل ما، گاه ما مواجه میشیم با اینها مواجهه تجلیل گرایانه، مواجهه تبلیغی، مواجهه ترویجی، مواجهه تقلیدی، این مدل مواجهه است. و باید سوگمندانه گفت که نوعا هم مواجهات ما این چنین بوده. در مورد مرحوم آقای مطهری که دیگه این کاملا این بحث واقعا روشنه، یعنی حداقل تا شاید مثلا یه دهه پیش مواجهه ما با اون بزرگوار بیش از اونی که مواجهه تحلیلی تبیینی و انتقادی باشه، یه مواجهه مبتنی بر تجلیل و تبلیغ و ترویج بود و این البته صدمه میزنه به موارث فکری ما. چرا؟ اگر به صورت کوتاه مدت باشه خوبه، اگر به صورت مقطعی باشه خوبه، اگر به صورت موردی باشه خوبه، ولی اگر تبدیل به یک فرهنگ بشه در مواجهه با موارث فکری و فرهنگیمون، این میتونه خدمتتون عرض بشود که آسیبزا باشه و در مورد ایشون حداقل این اتفاق به گمان من افتاده است. خب روشنه که بالاخره شروع کننده بحث حقوق زنان و دعوت به تحولات تو این ساحت نه با مرحوم مطهری شروع شده و نه با ایشون به پایان رسیده. به هر حال پیش از مرحوم مطهری و بیش از مرحوم مطهری و پس از مرحوم مطهری بودند فراوان کسانی که دغدغه‌شون این بحث‌ها بوده و این بحث‌ها ورود پیدا کردن. حداقلش مثلا در دوران پس از مطهری ما با چهره‌های بزرگی در حوزه فقه و فقاهت و در حوزه مباحث کلام و تفسیر و در واقع دانش‌های حدیثی مواجه میشیم که ورود پیدا کردن به بحث حقوق زنان که نمیتونیم به راحتی در واقع از تأثیر گذاری اونها بر این بحث به راحتی بگذریم، از این تأثیر بود. مثلا کسانی مثل مرحوم آقای سید محمد حسین فضل الله، مرحوم محمد مهدی شمس الدین، مرحوم آقای یوسف صانعی، از آیت الله آقای محمد اسحاق فیاض که از مراجع کنونی در واقع نجفی هستند، آقای جوادی آملی و از نویسندگانی مثل آقای مهریزی و دیگران، نمیتونیم به راحتی از فعالیت‌ها و تأثیرگذاری اینها در مباحث مرتبط با حقوق زنان، شخصیت و هویت زنان به راحتی بگذریم. البته فکر کنم این پاورپوینت که نشون داده نمیشه، ولی این تصویر اون در واقع یادداشت یا اون ویژه‌نامه‌ای است که من اون سالها در خدمتتون عرض کنم که روزنامه توس عرض کردم ارائه دادیم. عنوانش زده بودم تجلیل و تحلیل. یک درآمدی داشتم بر این ویژه‌نامه و در این ویژه‌نامه دو سه تا مطلبی که اون زمان مطرح شد مطالب انتقادی بود. یک نقدی بر آراء مرحوم آقای مطهری در مباحث مرتبط با عاشورا بود، که گفتگوی بود با آقای مرحوم آقای صالحی نجف آبادی، اون زمان منتشر شد. بحث نگاه مرحوم آقای مطهری به اخلاق و فلسفه اخلاق بود که در یک صفحه کامل روزنامه مورد در واقع نقد قرار گرفته بود این بحث، که البته بازتابه هایی هم قاعدتا داشت، من جمله به هر حال از برخی حضرات آقایون ویژه به هر حال نامه ای آمد که آقا چرا شما اول از مطهری شروع کردی، توضیحاتی که حالا دادی منتشر هم شد. به هر حال ما دو نوع نگاه میتونیم با مبارز فکریمون داشته باشیم، یه نگاه نگاه تجلیلیه، یه نگاه نگاه تحلیلیه. اون چه امروز بنده میخوام عرض بکنم در واقع مشخص دیگه، مبتنی بر نگاه تحلیلی است و یک اشاره‌ای به آراء مرحوم آقای مطهری خواهم داشت و پاره‌ای از بالاخره مباحثی که پس از مطهری مطرح شده و گام‌ها از مطهری مباحث حقوق زنان جلو آمده و پیش رفته، اینا رو مورد اشاره قرار خواهم داد. مولوی در نگاه به در واقع تجلیل و تحلیل یک مثنوی بلند بالایی داره که خوندنی است. من دو سه تا از عبارات ایشون رو میخونم تا متوجه بشیم که چقدر تفاوت بین دو این نگاه. زان که تقلید آفت هر نیکویی است، که بود تقلید اگر کوه قوی است. یعنی اگر در واقع تقلید انقدر پرحجم باشه، پر سر و صدا باشه، تبدیل به یک کوه قوی ما در جامعه بکنیم، ولی واقعیتش اینه که کاهی بیش نیست تقلید. در انتها هم از محقق تا مقلد فرق هاست، که این چو داوود است و اون دیگر صداست. منبع گفتار این سوزی بود، اون مقلد کهنه آموزی بود. تقلید اصلا به هر حال انسان رو در دراز مدت به کهنه گرایی میاندازه، دغدغه‌ای که خود مرحوم آقای مطهری هیچ وقت اون دغدغه رو نداشت و هیچ وقت تمایل به اون کار نداشت. اگر داشت به هر حال این همه نوآوری ها در حوزه حقوق زنان، در حوزه مباحث کلام، در حوزه مباحث تفسیر، در حوزه مباحث اصول، در حوزه مباحث فقهی به هر حال ایشون ارائه نمیداد. کسی که این کارو میکنه قاعدتا به هر حال خودش از این مقوله گذر کرده و اهل این مقوله نیست. یه مرور اجمالی داشته باشم بر خدمتتون عرض بشود که رویکردهای مهم در مقوله شخصیت و حقوق شخصیت و هویت زن و حقوق زنان. دو تا رویکرد کلان داریم که این رویکردهای کلان البته خودشون یه زیرمجموعه فراوانی دارن. یه رویکرد سنتی است به زن و به حقوق زنان، یعنی نگاهشون اولا به عنوان هویت و شخصیت زن نگاه سنتی به این دارن. قاعدتا پیامد این نگاه سنتی به هویت و شخصیت حقوق سنتی رو هم به دنبال خواهد داشت، با دو زیر شاخه اصولگرایی و بنیادگرایی. و رویکرد بعدی رویکردی است که ازش تعبیر کردم به نوگرایی در نگاه به شخصیت و حقوق زنان، که خودش با دو زیر شاخه داره، مصلحت گرایی و اصلاح مبانی. ببینید به نظر من نگاه سنتی به زن و به تبع اون حقوق زنان در این گزاره‌ای که از ابن جوزی در کتاب احکام النساء آورده من نقل کردم، این به خوبی خودشون نشون میده. ابن جوزی می نویسه هیبت اون بود که خیشتن را در چشم زن مهیب دارد و در امتثال اوامر و نواهی او اهمال جایز نشمرد. و زن باید بداند بردهی برای مرد است که به اذن او میتواند در خود و مال او تصرف کند. اگر این سخنان رو، این تعبیری است که بندتون رساله‌ای که آورده بودم نوشته بودم، اگر این سخنان رو بنیاد رویکرد سنتی بدانیم به خطا نرفته. در تصور سنتی زن، در تصور سنتی همیشه منبع فساد، نقص و شر زن است و اصلاح او و الزام او به قید و بندهایی در سلوک و زندگی اولین گام در جهت حمایت از جامعه و رفع فساد از آن است. یعنی اینو شما همین الان هم شما دارید میشنوید، یعنی همین الان هم یه صدای بلندی که به گوش همه ما میرسه میگه اگه جامعه رو میخواید در واقع فساد نگیره، اگه جامعه رو میخواید به سمت اصلاح ببرید، زنان رو کنترل کنید. همین الان، یعنی تازه بعد از مثلا چند دهه. حالا به هر حال اگر هم میلشون به اونه، ولی ادبیاتشون حداقل فعلا اینه. کنترل کنید به هر حال. و شما همین الان بعد 4-5 دهه از بالاخره سخنان کسانی مثل مرحوم مطهری رو میشنوید. محمد الخباز یه نویسنده شیعی است، کتابی داره تحت عنوان صورت المرعف تراث شیعی. یه گزارشی این از حقوق زن در تراث شیعی میده، نمیخوام حالا بگم تماما این گزارش درسته یا نه، ولی به هر حال یه گزارشی است که یک عالم شیعی داره میده. میگه که من نوشتم یکی از گزارشگران حقوق زن در تراث شیعی جنبندیش از حقوق زنان در رویکرد سنتی در اندیشه شیعی را اینگونه تقریر میکند: نسل‌گرایان وقتی سخن از حق زنان میگویند، حقوق زنان را همین ها میدونند. اولا یسد و جوعت ها سیرش بکنه زن رو، ثانیا یستر و عورت ها بپوشانه جسم زن رو، و ثالثا لا یقبه لها وجهن باوی خوش رفتار باشد. یعنی گویا اون چه در واقع ما مثلا میتونیم، یعنی اون چه حقوق زنان به رسمیت شناخته میشه، این سه نکته است: اولا گرسنه نمانند، ثانیا برهنه نمانند، و ثالثا در مواجهه اونا تو خونه به هر حال خوش رفتار باشه. در روی کرده دوم که دیگه اینا بحث‌های مفصلی است، یعنی واقعیتش اینه من مفصل اینها رو البته در دو متن آوردم که امیدوارم حالا مثلا زمینه انتشارش فراهم بشه. یک تو پایان نامه بنده که در واقع رساله دکتری بنده که به بحث حقوق زنان پرداخته بودم مفصل، و یکی هم یک کاری است که پژوهشگاه، امیدوارم ان شاء الله پژوهشگاه منتشرش بکنه تحت عنوان شخصی، تحت عنوان
تصویر انسان، انسان. بله بله. در فقه مورد تجربه جنسیت در فقه معاصر.
بله بله درست شکرم ببخشید. بله. تصویر انسان در فقه مورد پژوهی جنسیت در آراء فقیهان معاصر. حالا به تفصیل چون من این به این دو بحث، یعنی به این بحث رو پرداختم، لذا یه گزارش بیشتر نمیدم که برسم به اصل بحثی خودمون. رویکرد دوم که نوگرایی و شخص نوگرایی در شخصیت و حقوق زنانه هست که عرض کردم دو شاخه مصلحت‌گرایی و اصلاح مبانی داره. خب ما حداقلش در این 100 ساله اخیر مواجه شدیم، در این 100 ساله اخیر با یه رویکرد جدیدی که تلاش کردن زنان رو و حقوق زنان رو مورد بازخوانی قرار بدن، هم هویت یابی و هم شخصیت شناسی زنان، و به تبع اون حقوق زنان رو مورد بازخوانی و به تعبیری به روزرسانی به اصطلاح بکنن. خب من همون گونه که عرض کردم، این بحث البته با مرحوم مطهری شروع نشد. پیش از مرحوم مطهری مثلا ما زنانی رو داشتیم و در واقع نوع اندیشانی رو داشتیم که پیش از مرحوم مطهری تو این فضا ورود پیدا کرده بودن. من دو نمونه از خانم هایی که تو این باب بحث های مفصلی داشتن به هر حال و در واقع تلاش کرده بودند، اینا رو اشاره کردم و بعد میگذرم. تاج السلطنه دختر ناصرالدین شاه در یک کتاب خاطراتی داره، در کتاب خاطرات خودش می نویسه، این مال در واقع 1263 تا 1314 متوفای 1314 است، میگه افسوس که زنهای ایرانی از نوع انسان مجزا شده و جزو بهایم و وحوش هستند و صبح تا شام در یک محبس ناامیدانه زندگی می کنند و دچار یک فشارهای سخت و بدبختی های ناگواری عمر می گذرانند، در حالتی که از دور تماشا می کنند و می شنوند و در روزنامه ها می خوانند که زنهای حقوق طلب در اروپا چه قسم از خود دفاع کرده و حقوق خود را با چه جدیتی می طلبند. حق انتخاب می خواهند. مالکه مال متوفای 1114 است. حق انتخاب میخواهند، حق رأی در مجلس میخواهند، دخالت در امور سیاسی و مملکتی میخواهند و به همین قسم موفق شده در آمریکا به کلی حق اونها اثبات شده و مجدانه مشغول کار هستند. در لندن و پاریس به همین قسم. مفصله، من دیگه حالا یه بخش آوردم. یا مواجه میشیم با خانم عالم تاج ژاله قائم مقامی متوفای 1126 که در قالب هم بروزورهای اجتماعی و هم پاره غزل‌ها و یا در واقع نوشته‌هایی در بحث حقوق زنان ورود پیدا کرده و تلاش کرده که به اصطلاح متذکر بشه بحث ضرورت بازخوانی شخصیت و هویت زنان و حقوق زنان. بسته در یک غزلی داره در باب حقوق زنان که خوندنی است: بسته در زنجیر آزادی است سر تا پای من، برده ام ای دوست و آزادی بود مولای من. گرچه آزادی است عکس بردگی در چشم خلق، مجمع اون هر دو زد اینک دل شیدای من. چیست آزادی؟ ندیدم لیک میدانم که اوست، بر همی راحت رسان بر زخم تن فرسای من. حالا مفصله دیگه، من یه بخشی آورده بودم که حالا نمیخوام همه اونها رو بگم. ببینید، پس در واقع میخواستم این نکته رو عرض بکنم که بحث ورود در حوزه حقوق زنان و ضرورت پرداختن به این بحث پیش از مرحوم آقای مطهری مفصل مورد گفتگو بوده و پس از مرحوم آقای مطهری هم مفصلتر مورد گفتگو قرار گرفته است. خانم‌ها و آقایان محترمی که پیگیر این بحث هستن میتونن به کتاب، حداقل کتاب رسائل حجابیه آقای رسول جعفریان مراجعه بفرمایند. دو جلد کتاب مفصلی که در واقع همزمان با آقای مطهری و پیش از مرحوم آقای مطهری در این بحث حقوق زنان و در بحث شخصیت و هویت زنان چه رساله ها نوشته شده و چه گفتگوهایی در بین بوده. اما درست پیش از مطهری این بحث ها بوده و پس از مطهری هم این بحث ها هست، ولی مطهری کماکان به نظر من باید مورد توجه باشه، و اونم به این جهت که هر چند شاید مرحوم آقای مطهری، اشاره خواهم کرد، حرف های جدی تو بعضی جاها نزده باشه تو حوزه حقوق زنان، ولی حداقلش اینه که مرحوم آقای مطهری یکی از کسانی بود که این دغدغه ها رو منتقل کرد به درون حوزه، در یه زمانی که اصلا در واقع این مدل صحبت کردن نه تنها در واقع هیچ خریداری نداشت، بلکه به نوعی سبب بایکوت شدن بود، که البته همین اتفاق برای مرحوم آقای مطهری هم میفته. بحث حجاب آقای مطهری را اگر کسی الان مراجعه بکنه، حرفهای در واقع چندین گام جلوتر از آقای مطهری الان زده شده در خود حوزه، اما همین حجاب مرحوم آقای مطهری شاید حرف به هر حال مثلا در نوع خودش حرف خیلی مثلا مهمی هم نبود، همین سبب میشه که مطهری در حوزه ها مورد تهاجم قرار بگیره. به هر حال به عرض کردم ولو پیش از مطهری این بحث ها بوده و پس از مطهری هم بوده، اما مطهری کاری کرد که این بحث ها تبدیل به یک گفتمان در درون حوزه بشوند. یعنی اینی که مطهری مثلا نظام حقوق زن در اسلام می نویسد، بعد ورود پیدا میکنه به پاره از آیات و روایات تو این بالاخره نگاه های سنتی هست، ولو یک تلطیف بکنه اون نگاه رو، این خیلی به نظر من کاره. ما الان رو نباید نگاه بکنیم، در دهه 50 دهه 40 کسانی بودن، نه الان هم البته هستن، همین الان هم هستن، کسانی بودن که اصلا نگاهشون این بود که اگر عرض کردم اگر میخواید جامعه بالاخره تحول پیدا بکنه، جامعه از نظر اخلاقی روش پیدا بکنه، این صنف و این جنس از انسانها رو محدود بکنید. شما در من الان نمیخوام نام ببرم از برخی از حضراتی که در همین مشهد با یکی از بزرگان بود که کتابی نوشته بود، به هر حال در ترجمه، در تفسیر و شرح یکی از آیات قرآن کریم، و خب برید ببینید چه حرفایی میزنه. کی منتشر شده؟ مثلا سال 60 70 کتابیشون منتشر شد در همین مشهد. بگذرم، به هر حال مرحوم آقای مطهری به این جهت کماکان به نظر من مورد توجه باید قرار بگیره و کماکان باید به هر حال مورد قدردانی و قدرشناسی قرار بگیره، اما اون نگاه تحلیلی به آرای مرحوم مطهری رو نباید فراموش کنیم و ازش غفلت ببرسیم. چرا مطهری وارد این گونه مباحث میشه، به ویژه مباحث مثل حقوق زنان؟ چی شد؟ بالاخره در دوره آقای مطهری دیگرانی هم بودن که صاحب قلم بودن، مثلا نام ببرم از آیت الله آقای مکارم، از آیت الله آقای سبحانی و دیگرانی که هم عصر مطهری بودن و صاحب قلم هم بودن، مجله هم داشتن، تو مجلات می نوشتند. اما چی شد مطهری وارد این گونه مباحث میشه و چی میشه که مطهری بالاخره اینا براش تبدیل به یک دغدغه میشه؟ عرض کردم واقعا ورود به این مباحث خیلی زمان میخواد، ولی من به صورت اجمالی گفتم یک دلایلی داشته و یک عللی. علل معطوف به حوزه در واقع جامعه شناسی و اجتماعی و بالاخره این گونه است. دلایل مربوط به حوزه معرفته. از جمله علتهایی که مرحوم آقای مطهری دغدغه بود براش و ورود پیدا میکرد به این بحث ها این بود که مطهری ارتباط وسیعی با طیف‌های مختلف فکری داشت. یعنی مطهری خودش رو محدود به تعامل، به تعبیر امروزی ها گفتگو با طیف خاصی، با بخش خاصی از جامعه نکرده بود. مطهری با کمونیست ها حرف میزد، با نیروهای ملی مذهبی حرف میزد، با سیاسیون حرف میزد. به هر حال شما مثلا یکی از کسانی که یک ارتباط عمیقی با مرحوم آقای مطهری داشت و ارتباط دو سویه‌ای بود تا مدت ها که بعدها حالا به دلایلی این ارتباط دچار گسستی شد، خب مرحوم آقای شریعتی بود. مرحوم آقای مطهری تا اواخر عمر شریفون با کسانی مثل مرحوم آقای بازرگان، مرحوم آقای طالقانی، مرحوم مهندس صحابی، با همه اینها ارتباط داشت و به هر حال اینا یک دغدغه هایی داشتن که این دغدغه ها به مطهری منتقل می شد. این یه علته که اگر کسی میخواد یه تحولاتی در ذهن و ضمیر شکل بگیره، حتما به عنوان یک امر عینی باید ارتباط خودش رو با صنف‌های گوناگون، با در واقع انسان‌ها با گرایشات مختلف، باید این ارتباط خودش رو برقرار بکنه. چون اگر همیشه شنوندگان ما و مخاطبان ما و کسانی که باشون تعامل میکنیم انسان‌های ثابتی باشن، قاعدتا تحول در ما یا رخ نخواهد داد یا به سختی رخ خواهد داد. نکته بعدی این بود که مرحوم آقای مطهری حساسیت اجتماعی داشت، یعنی دغدغه داشت نسبت به وضعیت اجتماعی خودش. نمیگفت من حرف خودم رو میزنم کاریم ندارم. من در این یادداشتی که اجتهاد منتشر کرد اونجا به این نکته اشاره کرده بودم که ما الان دیگه نمیتونیم بگیم که فقهامون در حوزه فتاواشون اصلا کاری نباید به تبعات رأی فقهی خودشون داشته باشن. فقیه مأمور به وظیفه است. نه، این الان دیگه مورد پذیرش نیست. یعنی فقیه الان باید اتفاقا توجه به رأی فقیه خودش داشته باشه که این رأی که میخوام بدم آیا نظم اجتماعی و نظم عمومی رو به هم میریزه یا نظم عمومی رو به هم نمیریزه. آیا دین با این رأی من متهم به کارآمدی، به ناکارآمدی نخواهد شد؟ ایجاد نفرت نخواهد کرد در بالاخره مخاطبان من؟ حالا و دلایلی هم که میشه شمرد، من مختصر بکنم، و دلایلی هم که میشه شمرد، از جمله مهمترین در واقع دلایل دغدغه کارآمدی دین بود. مرحوم آقای مطهری کارآمدی دین براش خیلی مهم بود و این مورد توجهش بود. به همین جهت هم هست تلاش میکرد که در پاره از مبانی یک اصلاحاتی انجام بده. مثلا از تفسیر شروع میکرد، از اصول شروع میکرد تا بتونه یه مقدار پایه‌های فکری، مباحث کلامی مطرح میکرد تا بتونه بحث‌های مبنایی رو اصلاح بکنه. دو، مرحوم آقای مطهری، الان این بحث البته برای ما خیلی ساده است، ولی مرحوم آقای مطهری در اون دوره معتقد بود پاره‌ای از آرای فقهی هستند که اینا غیر قابل دفاع هستند. مرحوم آقای مطهری یکی دیگر از دلایلی که در این فضا ورود پیدا میکرد، بحث توجه به ایشان به امر مهمی به نام عدالت بود. خیلی جالبه، ما این تعبیر رو اگر مال مطهری نبود نقلش بسیار بر خیلی ها سنگین میومد. در بحث عدالت مرحوم آقای مطهری میفرمایند که اون چه عدل است دین میگوید، نه اون چه دین میگوید لزوما عین عدل است. خیلی حرفه. بعد دعوت میکنه که باید عدل رو در سلسله علل احکام قرار بدیم. ما پژوهشکده فقه اون زمانی که بنده قوم بودم یه مجموعه گفتگوهایی رو منتشر کرد به عنوان قاعده فقهی عدالت، اونجا به تفصیل گزارشگر آراء متفاوت تو این بحث بودن دوستان تو این کتاب. شکل گیریش هم مثلا از همین در واقع یک کلمه مرحوم آقای مطهری است. ما چه کنیم که قاعده عدالت در فقه بشه یک قاعده حاکمه؟ چجور قاعده لازرر و لازرار هست که میخوام یه فتوایی بده، فقیه میگه که این با قاعده لازرر و لازرار قابل جمع نیست؟ چرا این تو بحث عدالت پیش از متحری به عنوان دغدغه مطرح نشده؟ به جهت اینکه متحری دغدغه این بحثا داشت، میخواست کارآمدی دین رو ببینه. خب اصل توجه به حقوق زنان هم مبتنی بر همین علل و ادله است. یعنی این علل و ادله متحری رو وامی داشت در خیلی از ساحت ها حرف بزنه. یه بحثش بحث در واقع توجه به حقوق زنان بود. یعنی وقتی متحری میاد اینجا و تو این بحث ورود پیدا میکنه، اون علل و دلائلند که متحری رو وامی دارن که در این باب حرف بزنه. متحری میگه بارها گفتم، این تعبیر مال مرحوم آقای متحری، بارها گفتم که لازم و ضروری است به وضع زن امروز رسیدگی کامل بشود و حقوق فراوانی که اسلام به زن اعطا کرده، دقت بفرمایید، و در طول تاریخ عملا متروک شده به او باز پس داده شود. ببینید عبارت رو مجددا دقت بفرمایید، حقوق فراوان. من یادداشتی نوشتم و اشاره کردم پیامبر یه مقاله علمی پژوهشی تو اگر اشتباه نکنم پژوهشنامه تاریخ دانشگاه بوشنورد اشاره به این نکته کرده بودم که پیامبر تلاش کرد، پایه‌گذاری کرد حقوق زنان رو، یا اون حقوقی که به هر حال قبل از اسلام بوده رو تأکید کرد، یا حقوق جدیدی رو به هر حال پیامبر تلاش کرد که اینا رو ارائه بده. ولی پس از استقرار، پس از در واقع فوت پیامبر و استقرار حکومت‌هایی که گام به گام فاصله گرفتن از اون منویات پیامبر، شما یه دفعه مواجه میشید به تعبیرهای مطهری با حجم فراوانی از حقوق زنان متروک میشوند. و بعد شما مثلا باید بعد هزار اندی سال تلاش بکنید یه بازگشت به گذشته ای داشته باشید، برگردید بگید آقا این حقوقم بوده. این فهم شما که در واقع این حق رو از زن سلب کرده، این فهم شما اشکال داره. این تازه باید برگردیم به این بحث. یک عبارتی من آوردم، جنسیت، همون گونه که شهر و جنسیت یکی از کتاب‌های خوندنی است که دو سه نفر از نویسندگان خارجی اینو نوشتن و توسط آی شارع پورو ترجمه شده. این عبارت میگه جنسیت همون گونه که به درستی برخی صاحب نظران گفتند یکی از اضلاع مثلث شوم بوده که همیشه تاریخ نگاه اخلاقی انسان به یکدیگر را تضعیف کرده است. یعنی یکی از اضلاع مثلث شومی که نگاه ما رو به پاره‌ای از انسان‌های دیگر تضعیف کرده و اسباب ظلم و اجحاف رو در حق اونها در واقع به دنبال داشته، بحث جنسیت. و همین سبب شده که ما در تاریخ بر زنان چه ظلمها و چه اجحافهایی که روا نداریم، که اون تعبیری که از ابن جوزی خوندم در ابتدای بحثم بالاخره یک نکته خیلی به نظرم تکان دهنده ای بود. مطهری خودش این تعبیر رو داره، میگه حقوق زنان امانند بسیاری از مباحث دیگه در میانه دو حرکت مونده. تعبیر میکنه مطهری به جامده ها و جاهل ها. مرحوم آقای مطهری تو این میانه میخواست یک حرفی بزند که یک گامی به هر حال اون فضای تاریک رو به سمت روشنایی ببره، ولی بین این دو بالاخره دو سر طیف حرف زدن خیلی هزینه داره و هزینه‌ای که بر متحری تحمیل شد از هر دو طرف بود، یعنی هم از جامده ها بود هم از جاهل ها. عبارت مرحوم آقای متحری است: از جمله خاصیت های بشر افراد و تفرید است. انسان اگر در حد اعتدال بیستد، کوشش میکند میان تغییرات نوع اول و نوع دوم تفکیک کند، کوشش میکند زمان رو با نیروی علم و ابتکار و سعی و عمل جلو ببرد، کوشش میکند خود را با مظاهر ترقی و پیشرفت زمان تطبیق دهد و هم کوشش میکند جلو انحرافات زمان را بگیرد و از هم رنگ شدن با آنها خود را برکنار دارد. اما متاسفانه همیشه اینطور نیست. دو بیماری خطرناک همواره آدمی را در این زمینه تهدید می‌کنند: بیماری جمود و بیماری جهالت. نتیجه بیماری اول توقف و سکون و بازموندن از پیشروی و توسعه است، و نتیجه بیماری دوم سقوط و انحراف است. جامد از هر چه نوع است متنفر است. من کد نمیدم، آدرس نمیدم، چون روشنه اصلا. یعنی مخاطبان های مطهری اون زمان بودن، بعدها هم بودن، الان هم هستن. جامد از هر چه نوع است متنفر است و جز با کهنه خونه میگیرد، و جاهل هر پدیده نوظهوری را به نام مقتضیات زمان، به نام تجدد و ترقی موجه میشمارد. جامد هر تازه ای را فساد و انحراف میخواند، و جاهل همه را یک جا به حساب تمدن و توسعه علم و دانش می‌گذارد. جامد، ببینید، چون این عبارات بار در واقع معرفتی داره، من می‌خونم، اشکالی نداره، چون هر کدوم از این تعابیر رو شما نگاه می‌کنید یه بار معرفتی و مفهومی داره. جامد میان هسته و پوسته، وسیله و هدف فرق نمی‌گذارد. خیلی مهمه. یعنی یه نکته‌ای که بعد مطهری اتفاق افتاد، اصلا پاره ای از نو اندیشان و فقیهانی که تو این بحث به نو آوری پرداختن در حوزه حقوق زمان، اصلا همین بحث بود. یعنی آمدن تفکیک کردن بین هسته و پوسته، بین وسیله و هدف. یکی از نویسندگان عرب، برهان زریق، البته سنیست، یک دوگانه ای رو در واقع تعریف میکنه با عنوان فقه الحقوق و فقه النصوص. میگه که ما تعاملمون، یعنی فقه موجود چه شیعه و چه سنی، تعاملشون با هر دو، فقه الحقوق و فقه النصوص، یک گونه است. با یک متد و با یک روش سراغ آموزه های معطوف به فقه الحقوق و فقه النصوص میرن، و حالی که باید تفکیک کرد. هر کدوم از اینا خودش نیازمند به یک روشی است. جامد میان هسته و پوسته، وسیله و هدف فرق نمیگذارد. هر وقت وقتم شد خبر بدید، بیا همونجا بحث کنیم. از نظر او دین مأمور حفظ آثار باستانی است. بله، خیلی خوب. از نظر او قرآن نازل شده است برای اینکه جریان زمان را متوقف کند. واقعا هم همینجوره. یعنی بعضیا جهان رو به پیش از قرآن و پس از قرآن. پس از قرآن هم نه به معنای اینکه شما هی هر عصری بالاخره اون خودتون رو مخاطب قرآن بدونید و متناسب با نیازها و ظرفیت‌ها و دغدغه‌هاتون این آیات رو درک بکنید. نه، اینجوری حرف نمیزنن. میگن جهان دو در واقع تاریخ دارد: تاریخ پیش از قرآن و تاریخ پس از قرآن. شما نمیتونید پس از قرآن، دیگه معنا نداره که شما بخواید در واقع مثلا یه تاریخی رو به رسمیت بشناسید. از نظر او قرآن نازل شده است برای اینکه جریان زمان را متوقف کند و اوضاع جهان را به همون حالی که هست میخکوب کنه، میخکوب نماید. از نظر او همه جز خوندن، با قلم نی نوشتن، با قلم نی نوشتن، از قلمدان مقوایی استفاده کردن، در خزانه حمام شستشو کردن، با دست غذا خوردن، چراغ نفتی سوختن، جاهل و بی سواد زیستن را به عنوان شعائر دینی باید حفظ کرد. جاهل برعکس چشم دوخته ببیند در دنیای مغرب چه اتفاقاتی می افتد. من یه مقداری تندتر بحثم رو برم، چون ببینید مرحوم آقای مطهری تقریبا تو این حوزه سه تا کتاب ازشون منتشر شده، یعنی تو حوزه مباحث مرتبط با حقوق زنان. یکی بحث نظام حقوق زن در اسلامه، یک بحث کتاب حجابه، یکی هم یک مجموعه ایست در بحث افتاء و قضاوت و مرجعیت و اینهاست، که اینا دیگه ظاهرا مجموعه سخنرانی های ایشون بوده، بعدها یعنی بعد از فوت ایشون تبدیل به این متن شده. آقای مطهری، ببینید، در بحث افتاء زنان یا در پاره از بحث های دیگه که اونجا مثلا بحث مرجعیت یا بحث قضاوت، خود مطهری با این نگاه هایی که ما داریم ازش خوندیم در بحث تعریف ایشون و تبیین ایشون از جامد و جاهل، ولی باز هم برای ایشون بسیار سخت بود گذر کردن از پاره ای از اموری که به تعبیر مرحوم آقای شمس الدین تبدیل شده اند به بدیهیات فقهی. مرحوم آقای شمس الدین به عنوان یکی از کسانی که در ذیل روی کرده نواندیشه قرار میگیره، در ابتدای اون یک در واقع کتاب مفصلی در چند جلد ایشون داره در باب مسائل زنان، یه مقدمه ایشون داره، در اون مقدمه یه تعبیری به کار میبره که برای بنده خیلی در واقع معرفت آموز بود و اونم این نکته. ایشون میگه که یکی از اشکالات جدی که اتفاق افتاده و متاسفانه مانع تحولات شده این نکته است که ما آمدیم یکسانسازی کردیم بین بدیهیات تشریعی و بدیهیات فقهی. یعنی ما بدیهیات فقهی رو عیناً همون بدیهیات تشریعی دونستیم. میخوام بگم این نوع نگاه اینقدر ظاهراً سنگین بوده که حتی کسی مثل مرحوم مطهری هم در برابر پاره ای از بدیهیات فقهی نتونسته گذر کنه ازش. عدم جواز تقلید از زن از باب قضا کم دلیل تر بلکه بی دلیل مطلق است. مرحوم مطهری میگه برای مطهری در بحث قضاوت که رأی فقهای مشهور میپذیره، در باب مرجعیت هم رأی فقهای مشهور میپذیره، یعنی میگه که در واقع شرط رجولیت در قضاوت هست، شرط رجولیت در مرجعیت هست. در بحث افتایشون حرفش اینه عدم جواز تقلید از زن از باب قضا کم دلیل تر بلکه بی دلیل مطلق است. من از کتابایی که این مطلب در آن عنوان شده مستمسک آقای حکیم رو در دست داشتم، مرحوم مطهری میفرمایند، و البته به شروح عروه هم مراجعه کردم و یک شرح دیگری هم اخیراً بر عروه نوشتن با اون هم مراجعه کردم. همین است و غیر این چیز دیگری نیست. آقای حکیم میگوید و اما اعتبار رجوله فهو ایزن که سابقه ای اندل اغلا، اما اینکه مردی یعنی مرد بودن آیا در مرجع تقلید معتبر است یا نه نزد اغلا مانند مسئله سابق است، چون دلیل عمده در باب تقلید بنای اغلا است. میگوید همونطور که ما سابقا در باب بالغ و غیر بالغ گفتیم، اغلا در این جهت فرقی میان زن و مرد نمیگذارند، چون رجوع کردن به مجتهد و مرجع تقلید مثل رجوع کردن به طبیب است. اگر دو طبیب باشد، یکی زن و یکی مرد، و نظر علم و حذاقت و یا حذاقت مساوی هم دیگر باشند، اغلا فرق نمیگذارند که به زن رجوع کنند یا به مرد، و اگر زن اعلم و حاذق تر از مرد باشد زن را ترجیح میدهند. پس از نظر بنای اغلا که اصل اساسی تقلید است، در این جهت فرقی میان زن و مرد نیست، همونطور که اگر مردی اعلم بود باید به او رجوع کرد، اگر زنی هم اعلم بود باید به او رجوع کرد. و لیس علیه دلیل ظاهر غیر دعوا انصراف و اطلاقات الادله الى الرجل. در واقع ما دلیلی ایشون میفرماد اینجا، یعنی از قول مرحوم آی حکیم نشون، دلیلی اینجا نداریم به جز در واقع انصراف اطلاقات ادله به سوی به عنوانی که شون در بحث عنوان واژه رجل درش به کار آورده، اینو مثلا از این اطلاقات استنباط کردن که گویا رجوله. ولی در بحث قضاوت و مرجعیت مرحوم آی مطهری به هر حال اینجوری نیست. یا مرحوم آی مطهری یه بحثی دارن در باب رأی دادن زنان. جالبه ایشون خیلی تلاش میکنه که این بحث رأی دادن زنان رو موجه نشان بده، چون در یه برهه‌ای بوده که حتی بسیاری از بزرگان در اون بحث در جریان ایالتی و ولایتی، خب بعضی از بزرگان که بعدها مدافع حقوق زنان شدن همونجا نامه امضا کردن و گفتن آقای و گفتن این خلاف آقا شما ورود پیدا میکنید به این بحث. بالاخره شاه وقت رو مورد خطاب قرار دادن که رأی دادن مثلا حق زنان نیست. مرحوم آقای مطهری در اون برهه خاص تلاش میکنه بالاخره به گونه ای به این مسیر گام بگذاره و اینو توجیه بکنه. ولی ببینید دو نظریه درباره ماهیت رأی دادن زنان. مرحوم آقای مطهری یکی میخواد این بحث رأی دادن زنان رو ببره باب وکالت، یعنی بگه که حکومت یعنی وکالت. میگه دو احتمال در اینجا داده می شود. اگر احتمال سومی هم شما میدهید ذکر کنید، چون عرض کردم مجمع سخنرانی ایشونه به هر حال به مخاطبان میگه گویا. یکی این که رأی دادن واقعا همون معنی وکیل گرفتن را دارد که الان هم اصطلاح وکالت رو داریم. ما نمایندگان مجلس رو وکلا مینامیم و رأی دادن رو هم توکیل و وکیل گرفتن مینامیم. معنی وکالت این است: انسان در یک سلسله مسائلی که جزء حقوق شخصی خودش است، یک نفر رو نماینده و نائب از طرف خود انتخاب میکند تا کاری که مربوط به شخص او هست دخل و تصرف بکند. مرد یا زن شخصی رو از طرف خود وکیل میکنند برای اینکه عقد ازدواج او رو جاری کند یا خانه او رو بفروشد. احیانا در بعضی عبادات مرد یا زن کسی را وکیل میکند نماز فلان را برای او بخواند، چنان که در موضوع حج میگویند. در هر نمازی انسان باید نماز و قرائتش صحیح باشد. حالا اگر شخص حاجی در شرایطی است که الان امکان این که نمازش را در همین روزی که عملش را انجام میداد تصحیح کند نیست، میگویند وکیل و نائب میگیرد که یک نفر دیگر از طرف او نماز بخواند. ایشون میگه که از این باب ما میتونیم بگیم که زن بالاخره حق انتخاب داره، میتونه بره رأی بده. دومی تفویض حق حکومت، نه وکالت، تعبیر به اصطلاح حالا مثلا ولایت. فرضیه دیگر در باب رأی دادن هست و اون این است که معنا و طبیعت رأی دادن تفویض حق حکومت است. یعنی اینجور باید فرض کنیم: اجتماع احتیاج دارد به این که یک طبقه حاکم و قیم و سرپرست نسبت به دیگران باشند، یعنی سمت پدر را نسبت به فرزندان صغیر داشته باشند. پدر واجب الاطاعه است، بر پسر لازم است امر پدر را اطاعت کند و احترام امر پدر بر او واجب است. البته بر پدر هم لازم است که مصالح این پسر را در نظر بگیرد، ولی خداوند پدر را در یک مقام بالاتر نسبت به فرزند قرار داده است، او را مطاع و واجب الاطاعه قرار داده است، البته برای او یک تکلیفی هم قرار داده است. یه مسیر هم اینه، یعنی از این مسیر بریم بگیم در واقع رأی دادن یعنی تفویض حق حکومت. در اینجا این مسئله پیش میاد، اینو تعبیر مرحوم مطهری است: افرادی حق رأی دارند که صلاحیت حکومت کردن را داشته باشند. اما افرادی که صلاحیت حکومت کردن را ندارند، حق رأی دادن هم ندارند. روی این حساب صغیر یا مجنون حق رأی دادن ندارد، قیمش هم از طرف اون نمیتواند رأی بدهد، چون صغیر یا مجنون به طور قطعی این صلاحیت رو ندارد که پدر اجتماع واقع شود. پس او نمیتواند حق خود را تفویض کند و رأی بدهد. یعنی قیم صغیر یا مجنون از طرف او نمیتواند رأی بدهد. حالا بعد مرحوم آقای مطهری اینجا در جنبندی بحثایی که داره به نظر میرسد که ما قبل از اینکه وارد این مسئله شویم، آیا زن جنین حقی دارد، اول باید روی این موضوع بحث کنیم که واقعا حقیقت رأی دادن چیست. البته اثبات این امر مشکل است که ما بتوانیم بگوییم از نظر اسلام اگر یک چنین حق حکومت و سرپرستی و ولایتی برای مرد قائل باشد، برای زن هم قائل است، کما اینکه اصل اثباتش برای مرد هم تا اندازه خالی از اشکال نیست. ایشون میگه ولایت حتی برای مرد هم غیر معصوم محل تأمله تا چی برسه به زن. نظر مختار مرحوم آقای مطهری اینه: به نظر ما حقیقت رأی دادن همون وکالت است. چرا؟ چون ایشون میخواد رأی دادن زنان رو درست کنه. به نظر ما حقیقت رأی دادن همون وکالت است، همون طور که اسمش رو هم وکالت گذاشتن و نمایندگان مجلس، نمایندگان واقعی مردم، طبقه حاکمه نیستند، همون نمایندگان هستند. نمایندگانی هستند که هر چه تصویب میکنن چون دیگران آنها رو وکیل کردن، تصویبشون معتبر است، مثل تصویب هیئت مدیره است. قانونی که اونها میگذارن جز تصویب چیز دیگری نیست. تصویبی است که چون خودت او را وکیل کردی، معین کردی، حکم قرار دادی، معتبر است. بنابراین در انتها، بنابراین روی این حساب که ما فکر میکنیم رأی دادن وکیل گرفتن است و وکیل گرفتن حق عمومی برای زن و مرد است، این مطلب، یعنی رأی دادن زنان، به حد ذات اشکال اما اگر جنس حق تفویض باشه و جنس ولایت باشه، چون زنان حق ولایت ندارند، قاعدتا حق رأی دادن هم ندارند. پس از مرحوم آقای مطهری، حالا این دیگه خیلی مختصر عرض میکنم که وقت شما دوستان بزرگوار نگیرم، پس از مرحوم آقای مطهری ما حداقل در روی کرده هایی که اتفاق افتاده نسبت به حقوق زنان با سه در واقع روی کرد مواجهیم. حقوق زنان به مثابه امر سیاسی، حقوق زنان به مثابه مسئله فقهی و اصلاح مبانی فقه من جمله مبانی حقوق زنان، یعنی در واقع نگاه نواندیشانه یا نگاه اصلاح گرایانه به حقوق زنان. خب شما وقتی در واقع نگاه میکنید میبینید تقریبا ما بعد از مرحوم های مطهری به نظر میرسه اون روی کرده حاکم و جاری حقوق زنان به مثابه امر سیاسی بوده، یعنی حداقل در ساحت تصمیم سازان و تصمیم گیران و برنامه ریزان و اینها به نظر میرسه نگاه به حقوق زنان از منظر یک امر سیاسی بوده. در واقع زنان به هر حال اگر پاره‌ای در برهه های حقوقی بهشون داده میشده اینها به معنای این به عنوان یک ابزاری به هر حال برای پیشبرد پاره‌ای از اهداف بوده. در رویکرد دوم که حقوق زنان به مساوی مسئله فقهی است، رویکرد جاری در واقع حوزه کماکان همینه، یعنی در واقع اون رویکرد سنتی حاکم بر جریان استنباط و اجتهاد کماکان همینه، حقوق زنان رو به مساوی یک مسئله فقهی میدونند و بیش از اون در واقع قرار نیست اتفاقی بیفته. اما در رویکرد سوم که بزرگانی عرض کردن مثل مرحوم سید محمد حسین فضل الله، مثل محمد مهدی شمس الدین، مثل خدمتتون عرض کنم که در پاره از آرا مثل آقای فیاض، بالاخره مثل مرحوم صانعی، مثل از موجودین سید کمال حیدری و پاره از نویسندگان دیگه، کسانی هستن که اینها روی کرده به حقوق زنان رو در واقع از امر فقهی بالاتر بردن و یک نگاه معرفت شناختی به این بحث پیدا کردن، یعنی توجه دادن به این نکته، معتقدن که ما اگر میخواهیم اتفاقی در ساحت حقوق زنان بیفتد نیازمند به اصلاح مبانی هستیم. مبانی انسان شناسی، مبانی جهان شناختی و مبانی خداشناسی رو باید در حوزه فقه و فقاهت اصلاح بکنیم. حداقل سه چهار تا در واقع مبنا این بزرگان مطرح کردند. اولا کرامت محوری انسان، انسان به ما و انسان کرامت دارد، زن و مرد یا جنسیت در کرامت نقشی ندارند. دو، اون نکته ای که از مرحوم آقای شمس الدین عرض کردم، تفکیک بدیهیات تشریعی از بدیهیات فقهی. اینا معتقدند که ما نباید بدیهیات فقهی رو وزانشون وزان بدیهیات تشریعی بدونه. خود آقای محمد مهدی شمس الدین بحث ولایت رو میگه ببینید بحث عدم جواز ولایت زنان بدیهی فقهی است. یعنی بدیهی فقهی هم به این معنا شما در شیعه و سنی به هر کس بگید میگه ولایت زنان نه، اجماع فقها هست، فقها همه اینو گفتن. این وزانش رو ایشون میگه، میگه این مدل آرا رو ما نباید مثل اصل وجوب نماز که بدیهی تشریعی است. هیچ مسلمانی نیست که در تشریع صلات تشکیک بکند چون بدیهی تشریعه. ایشون میگه اینا رو باید تفکیک کنیم، نگوییم بدیهیات فقهی همون بدیهیات تشریع، نه، بدیهیات فقهی محصول تعامل فقها با آموزهای دینی است. فقیهان سراغ آموزهای دینی رفتند و اونم در فقدان در واقع زنان، یعنی زنان هیچ وقت، فهم زنان از آموزها در طول تاریخ اسلام هیچ وقت اصلا نبوده، اگرم بوده شنیده نشده، دیده نشده. خب قاعدتا در یک وضعیت اینجوری، یعنی در فقدان یک فهم که میتونه به یک معنا فهم رقیبی باشه، در فقدان یک فهم رقابت آمیز، شما یک فهم رو اینو بخواید عین بدیهیات تشریع بدونید، این مشکل آفرینه. عدالت محوری و نفی ظلم که مرحوم آقای مطهری بحثو داره، مرحوم آقای ثانعی هم در پاره ای از آرای فقهی خودش که دچار تحولات میشه استنادش اصلا به همینه، به بحث عدالته. یه بحث دیگه بحث قاعده عدم تنفیر از دینه که این البته در آرای مرحوم آقای مطهری به صورت صریح نیست، ولی اون عباراتی که خوندم دیدید که اون عباراتی خوندم میشد اینو از دلش در آورد. بحث قاعده عدم تنفیر از دین یعنی به این معنا که شمای فقیه حق نداره خروجی شما به گونه ای باشد که نفرت عمومی از دین ایجاد بکنه. من ببینید همین رو اجازه بدید اینو پیدا بکنم، این بحث رو من یک توضیح اجمالی فقط در همین بحث بدم، اون از بحث‌های دیگه به راحتی میگذرم. نوشتم تو اون در واقع عرضکم رساله‌ای که داشتم، یکی دیگه از مبانی در فقه معاصر در حال تبدیل شدن به یک مناسب به یک مبناست قاعده عدم تنفیر از دین است. برخی معتقدند که قاعده حرمت تنفیر از دین یکی از قواعد عقلی است که دارای پشتوانه جدی شرعی است. آدرس دادم، بعد دوستان میتونن مراجعه بکنن، بررسی فقهی حرمت قاعده تنفیر از دین، آقای دکتر رحیم نوبهار. در برخی از کتب بابی با عنوان باب فی الامر به تیسیر و ترک تنفیر وجود دارد که روایاتی رو مورد اشاره قرار دادن، من جمله این روایت، البته چند بار این روایت تکرار میشه، یسرو ولا تعسرو و بشرو ولا تنفر، مردم رو بشارت بدهید و تنفر ایجاد نکنید در مردم. بعد نقل کردم این نکته از مرحوم مقدس اردبیلی. مرحوم مقدس اردبیلی با همین بحث ها، با همین در واقع اشاره به همین روایات، یه نکته ای دارند، میفرمایند اینجا بنده اشاره کردم مقدس اردبیلی در فرع فقهی اسلام آوردن کسی پس از سالها، یه کسی سالها نامسلمان بوده بعد مستبصر شده به هر حال و اسلام آورده. خب ما چه بکنیم؟ مثلا بالاخره طرف 20 سال مثلا از دوران تکلیفش میگذره و مسلمان نبوده، حالا نسبت به این 20 سالی که این انجام نداده تکالیف شرعی رو چه کار بکنیم؟ مرحوم مقدس اردبیلی در فرع فقهی اسلام آوردن کسی پس از سالها و حکم به ضرورت جبران اعمال عبادی تضییع شده در این سالها توسط وی، گویا برخی این گونه میگن که باید این اون چه تضییع کرده احکام عبادی رو انجام بده، با اشاره به این که این حکم با شریعت سهل بودن اسلام ناسازگار است و موجبات عسر و سختی میشود، به نفرت آفرینی این رأی اشاره میکند و مینویسد ولأنه مخالف للحکمه فإنه موجب للتنافر. بعد للتنافر نفرت. بعد اشاره کردم در انتهای این بحث مرحوم مقدس اردبیلی وظیفه فقها رو یه توصیه شنیدنی داره و اونم اینه ثم اعلم انه هو وظیفه الفقیه، یعنی نفرت نیافریدن وظیفه فقیه است. فقیه باید آرایش به گونه‌ای باشد که نفرت عمومی ایجاد نکنه. بله حالا به هر حال مثلا برای یه کسی که آمادگی نداره در تعامل با آرای یه جوری پیدا، اون یه بحث دیگری است، ولی اگر رأی ما به گونه‌ای بود که این نفرت عمومی ایجاد کرد، این معلومه ما تو مبانیمون حتما یه جایی باید یک تعاملاتی داشته باشیم. یا مثلا مورد بعدی که در روایت یکی از اصحاب امام رضا میگوید به ایشان عرض کردم مردی از کسی طلبی دارد، نزد طلبکار میرود، هنگام پرداخت طلبش میرسد، ولی بدهکار پول ندارد که بپردازد. طلبکار مرواریدی که یک صد درهم ارزش دارد به 1000 درهم به اون میفروشد و زمان باز پرداخت طلب خود را تا زمان معینی تأخیر میاندازد. آیا این کار جایز است؟ امام علیه السلام فرمودن اشکالی ندارد، پدرم به من دستور داد که در موقع لزوم چنین کاری بکنم، من نیز انجام دادم. بعد مرحوم امام، این بحث توی در واقع آیه مکارم شیرازی تو بحث هیئت ربا هم این بحث را آوردن، نوشتم یکی از فقیهان معاصر در بحث هیئت ربا وقتی به این روایت میرسد اون را شدیداً مورد تردید و انکار قرار میده. توجیهشون بر انکار این روایت هم این است که این روایت به هیچ وجه قابل قبول نیست، یقین داریم که این روایت مجهول است، امام معصوم هر کاری را که موجب تنفر مردم است، این در واقع قاعده کلی که ایشون میفرمایند مورد توجه بنده بود، امام معصوم هر کاری را که موجب تنفر مردم است ترک میکند اگر چه کار مباحی باشه. یعنی پاره مباهاته که گاه تبدیل به یک امر تنفرآمیز میشه. فرض کنید مثلا تعدد زوجات مثلا حالا طبق رأی مشهور مثلا جزء مباهاته، اگر یه برهه ای شد تبدیل به یک امر تنفرآمیزی شد. ببینید بسیار خوب. من البته برخی بحثای دیگه هم آماده کرده بودم، چون احتمال میدم که دوستان یه وقت اشکالات و اعتراضاتی نسبت به خدمات این مطرح شد یا پرسش هایی داشته باشن، من برخی از بحثا رو دیگه میگذرم ازشون و همینجا بحثم رو به پایان میبرم. طلب رحمت و آمرزش دارم برای روح مرحوم آی مطهری و امیدوارم کماکان ظرفیت بهره‌گیری از در واقع مطالب ایشون و همچنین به نقد گذاشتن و نگاه تحلیلی و تبیینی به آرای ایشون رو همه ما انشالله پیدا بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
سپاسگزارم و بسیار بهره بردیم سخنان استاد محترم جناب پروفسور رستم دکتر شفیعی عزیز و همینطور سپاسگزارم از عزیزانی که از زحمت کشیدن و در جلسه حضور پیدا کردن و یا در صفحه وبینار پژوهشکده برای شرکت در جلسه حضور داشتن. بنده خلاصه‌ای آماده کردم از مباحث ارائه شده، حالا اولویت رو میدم به نکاتی که عزیزان حاضر در جلسه دارن. اگر نکته‌ای هست از شاید یا موضوعی هست که دوستان مطرح بکنن و به گفتگو بگذارن خدمتشون هست.
فقط سوالو سخت نباشه.
نه
من بله ها تستی باشه. آره تستی باشه معرف نه
آسونه. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم و استفاده کردیم از صحبت جناب عالی. فقط البته من توی اسم گذاری یک جا فکر کردم یک مقدار تغییرات صورت بگیره بهتره. روی کرده مطهری بین جامد و جاهل، جامدش خب تقریبا با اون چیزی که شما توضیح دادین درسته، اما جاهل چون به نظرم رسید بعضی از روشن فکران رو در واقع تعبیر به جاهل شد و به نظرم میرسه درست نیست، نباید اسمشو گذاشت جاهل، یک عوض کنیم، یعنی یک ایده دیگه ای بذاریم. به هر حال چه بسا همین کسانی که در واقع تو گفتارتون بود که اینا جاهلن، چه بسا در آینده اینا همونا بشن که در حقیقت جای مطهری رو بگیرن. بنابراین این تعبیر به نظر من
من نبود البته. این مال مرحوم آقای مطهری بله، من لذا متعهد به تعبیر ایشون بودم.
به تعبیر خب. بله. پس کاش یک نقدی بهش می‌زدید.
و همین تعبیر هم می‌خوندم.
شاید من یک کمی چرت زدم اونجوری، البته چرت نزدم ولی خب شاید
بود. شاعر مطهری هم نکته که آقای شفیعی گفتن روشن فکر رو به طور مطلق نگفتن، منظورشون از جاهل کسی بود که به طور دربست کل چیزی که قرار بود بگن قبول داره.
خب نداریم اینجور کسی
که دربست قبول داشته باشه.
آره نداریم.
حالا اگه نداریم داشتیم ولی منظور شاعر مطهری به نظر بود
نه خب نه نیست اینجور کسی نداریم. اصلا اینجور فردی که شما تصور کنید که عالم باشه در این حوزه ها نظر بده و بعد سرتاپ ها غرب رو بپذیره اصلا پیدا نمیشه اینجا. این یک نوع اتهامه در حقیقت نداریم. یعنی شما نگاه میکنیم میبینی اصلا اینجور چیزی نیست. بعدش هم غرب هم خود غربی ها یک آزادی رأی دارن. شما وقتی نگاه میکنیم میبینی علیه هم حرف میزنن خیلی محکم، میبینی طرف رو اصلا رد میکنه از جهات مختلف. ما که تو اقتصاد زیاد داریم، یعنی شما نگاه کنید مثلا دو تا مکتب رو من بگم، مکتب شیکاگو و مکتب کنز. مکتب شیکاگو شبیه مکتب نئولیبراله که اصلا نگاه حداقلی به دولت داره. کنز اصلا دولت رو به رسمیت میشناسد. هر دو تا هم غربی هستند. من فکر میکنم تو مسائل اجتماعی هم همینجور غرب همینجور به حساب مکاتب مختلف درش وجود داره. بنابراین این تعبیر اولا نارساست و ثانیا یک تهمت بیش نیست. حالا علاوه بر این هم گفته این اشکال بهش کاملا
بله علاوه بر این مثلا بنده با داوری های ارزشی این چیزی مثلا هم نسبت به جامده ها و هم نسبت به جاهل ها اصلا موافق نیستن. این جامده ها هم به هر حال به عنوان یک واقعیت موجود در حوزه معرفت به هر حال ما داریم، مثلا تعبیر اینجوری بله تعبیر یعنی از منظر اخلاق میخوام بگم این تعبیر تعبیر قابل دفاعی نیست.
آقای شهروز گفتن که الان نداریم، شاید در آره
بله درست.
من همین رو داشتم منتقل میکردم. خب عزیزان اگر نکته ای اگر جنبندی یا نقطه پایانی دارید خیلی
من واقعا استفاده کردم خیلی استفاده کردم و جای چنین بحثایی به طور جدی خالی است، خصوصا غلبه نگاه تجلیلی بر تحلیلی امروزه اتفاقا رو به افزایش، خصوصا نسبت به شخصیت‌های موجود. این نگاه نه تنها غالبه بلکه انحصاری شده، ما نگاه تحلیلی رو اساسا بر نمیتابیم. اینکه شما فرمودید یک دهه اخیر، خواستم بگم که این فرمودید تا دهه پیش نگاه‌ها بیشتر تحلیلی بود، مفهوم تجلیلی بود. مفهوم کلام شما این بود که در یه دهه اخیر کمی تغییر کرد، در حالی که من چنین تغییری واقعا حس نمی کنم. در مورد شهید مطهری هم همینجوری کاملا نگاه، همچنان نگاه در رسانه ها و مجامع دولتی و نظام و الا در جاهای خلوت البته بحث دیگری است. و بزرگترین ضربه ای که ما در پس از انقلاب در حوزه معرفت داریم میخوریم همینه که درباره متفکران خودمون نگاه تحلیلی نداریم و این امر موجب یک نوع تقدس سازی شده که دست برداشتن از اونم تا حد زیادی مشکل شده. واقعا من در باب این نکته اخیر بیان شده در باب تنفیر فقط یه نکته خواستم عرض بکنم که گرچه صحبت قشنگی است که نباید دین به گونه ای عرضه بشود که موجب نفرت بشود، این خیلی جالبه. من از همینجا به مقوله امر به معروف میخوام توجه بدم. اساسا معروف امری اجتماعی است نه امری دینی، یعنی برخلاف تصوری که امروزه وجود داره و گمان می رود که امر به معروف یعنی امر به واجبات و نهی از منکر یعنی نهی از محرمات، اساسا چنین نیست، بلکه معروف و منکر امری اجتماعی است و تابع زمانها تغییر می کنه. لذا مقوله‌ای که منفور باشد عملا منکر است. قاعده تنفیر در اینجا به نظر من هم ورود پیدا می کنه و چیزی که موجب نفرت جامعه می شود، حالا اینکه چگونه می شود اون امر منفور رو شناسایی کرد خود بحثی است و بحث پردامنه است، خب خیلی جالبه. ولی اگر نخواهیم از این زاویه نگاه بکنیم، یعنی این عرضی که داشتم مقبول نباشه، اون وقت قاعده تنفیر خیلی کارآمد نیست. چرا؟ برای اینکه نفرت یا عدم نفرت امری روانی است و تابع فرهنگ، تابع چه بسا تقلید قرار می گیرد. وقتی من و شما در یه جامعه و در یه فرهنگی قرار گرفتیم، خوردن کله پاچه برای ما هیچ نفرت‌زا نیست. ولی اگر همین غذا رو شما در یک جامعه دیگری پیش افراد بگذارید، نه تنها اون رو نمی خورن بلکه براشون بسیار نفرت‌زا خواهد بود، چنان که الان برای ما خوردن آبگوشت جنین اساسا تصور نمی شود. یعنی یه نفری بیاد جنین رو بپزه و بخوره، در حالی که برادران چینی ما الان می خورند. درسته خیلی هم اتفاقا خوشمزه می دونند و من ها؟ نه برادر اینجا عامه، چون ما الان خب یه پیوند وسیقی با اونا پیدا کردیم از اون با عرض کردم، چون واقعا چین الان خب خیلی نه. آها درست میفرمایید، بله بله همون بالا اله الا الله منم عرض کردم. واقعیت اینه که ببینید معقول دین خودش داره فرهنگ سازی میکنه. آیا میشود در یه جامعه دینی داده دینی را نفرت زا دونست یا نه؟ به نظر من موقعی این حرف معنادار می شود که ما برون دینی به دین نگاه بکنیم، ولی درون دینی همه چیز پسندیده است. چنان که مرحوم ملا صدرا وقتی می فرمایند که خداوند زنان را آفریده است تا زنان را به شکل انسان درآورد تا مردان به او رغبت بکنند، همیشه اون فرمودند دیگه، درسته آقا شما صاحب اصلی شما هستید، میفرماید که زنان رو به شکل مردان در آوردن تا مردان به اون رغبت پیدا بکنن دیگه. از دید ایشون این امر آره حیوانات یا موجوداتی هستن که فلا. یا همین اخیراً یک مبلغ افغانی هست و سنی هم هست، خیلی تند همین مسائل رو مطرح میکنه که اساسا زن رو خدا آفرید تا مایه تلذذ مردا باشه. خب این که از این منظر نگاه بکنه اساسا نفرت معنا پیدا میکنه؟ نه، ایشون احساس میکنه نه تنها منفور نیست بلکه کاملا بشارتی است. خواستم بگم آیا میتونه قاعده باشه یا نه؟ ببخشید توضیح زیادی دارم.
بله دغدغه، یعنی تعامل جالبی بود، یه چالش جدیه به هر حال. شاید یه نکته مهمش هم به این برگرده که ببینید مثلا بحث قاعده عدم تنفیر از دین یا قاعده مثلا فقهی عدالت
اونا خوبه،
نه میخوام بگم آره میخوام بگم اینو جز قواعدی است که هنوز اونگونه که باید شاید منقح نشده. یعنی شما الان مثلا در فقه مواجه نیستید با قاعده بنام قاعده تنفیر. مثلا فرض کنید شاید یک دهه هست برخی از صاحب نظران و کسانی که دغدغه این بحث رو دارن اینو مطرح میکنن، هم مبانیش چندان که باید و شاید هنوز منقح نیست، هم این نکته که جناب عالی فرمودید که بارام آیا قاعده تنفیر در یک جامعه دینی که بالاخره پیشا سنتیه و اصلا در یک جامعه کاملا سنتی اونجا چه چیزایی نفرت در واقع آفرین خواهند بود. بله نکته درستی است، یعنی به یک معنا قاعده عدالت گره چه قاعده تنفیر گره میخوره با ساحت معرفتی اون انسان‌هایی که در اون جامعه دینی هستن. حرف درستی است بله، ولی عرض کردم خب تنقیه بحث هنوز نشده. بله لزوما
البته به نظر میرسه توی این حوزه باید نشست پای متخصصین روانشناسی که مثلا آیا تنفر رو میشه شناسایی کرد و از چی در حقیقت اونا باید ببینیم ممانی مسائل زیستی انسان روانشناسا چی میگن. اگه اونا گفتن نه نمیشه آره، ولی به نظرم موارد زیادی هست که میشه قابل شناسایی باشه که تنفر رو میشه شناخت. حالا به هر حال بازم باید پای روانشناسا نشست.
سپاسگزارم و هم از جناب استاد و هم از اساتید محترمی که در بحث شرکت کردن و با نکاتشون بهره‌مند ساختن. در این جلسه اگر بخوام یه مرور سریع یکی دو دقیقه‌ای داشته باشیم، در ابتدا رویکردهای مهم در مقوله شخصیت و هویت زن و حقوق زنان معرفی شد، همینطور دلایل و علل ورود مرحوم شهید مطهری به موضوع حقوق زنان به تفصیل پرداخته شد. موضوعی با عنوان مطهری در میانه دو در واقع حرکت جامدها و جاهلها صحبت شد، در مورد افتاء زنان و موضوع قضاوت و مرجعیت، همینطور دو نظریه در باب رأی دادن ماهیت رأی دادن زنان و نظر مختار مرحوم شهید مطهری صحبت شد، و در پایان هم رویکردهای پس از استاد شهید مطهری در موضوع حقوق زنان که سه رویکرد اشاره شد که حقوق زنان به مثابه امری سیاسی، حقوق زنان به مثابه مسئله فقهی، و همینطور اصلاح مبانی فقه به ویژه مباحث مربوط به حقوق زنان که اینجا باز در رویکرد سوم پنج محور رو به اندازه که بله حالا من اینطوری اسکم که پنج محور رو با اون موضوع رویکرد سوم که اصلاح مبانی بود پرداختن و حالا برخش رو به تفصیل بخشم به جهت زمان شاید کوتاه‌تر، ولی خب قابل استفاده بود، شاید بشود بحث رو توسعه داد و جلسات دیگری هم بتونیم خدمتشون باشیم. از عزیزان که حوصله کردن و تا پایان همراه بودن و در واقع خدمتشون بودیم و افتخار داشتیم تشکر میکنم. همینطور از عزیزانی که در صفحه وبینار پژوهشکده خدمتشون بودیم. جلسه رو به پایان میبریم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.